بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من در بحث اصول اشاره کردم که امروز سحر از تونس برگشتم و به خاطر همین سفر غیر مترقبه ای هم که پیش آمد دیگه هفته گذشته دوشنبه اضافه بر تعطیلاتی که سه شنبه چهارشنبه در واقع برخی از مراجع معظم تقلید اعلام کرده بودن تعطیل شد درس من. یک گزارشی رو از وضعیت تونس در بحث اصول اشاره کردم، اون رو تکرار نمی کنم و چند تا نکته رو گفتم در درس اصول که من در درس فقه خواهم گفت، اونا رو فقط اشاره میکنم. قبل از اینکه این نکته ها رو بگم دقت کنید، یکی از مشکلاتی که ما واقعا در ایران به صورت عمومی داریم و به صورت خاص هم در حوزه این هست که ما با فضای در واقع کشورهای دیگه آشنا نیستیم و از نگاه خودمون، از زاویه دید خودمون به دنیا نگاه میکنیم و فکر میکنیم همه دنیا هم همین جوری که ما میبینیم به قضایا نگاه میکنه. ولی وقتی وارد دنیا بشیم میبینیم اصلا دنیاهای دیگه فرق داره، نگاه دیگران فرق میکنه. یک کشوری مثل تونس که سالها مستعمره فرانسه بوده، تحت هیمنه سیاسی نظامی فرانسه بوده، بعد اسمن آزاد شده ولیکن فرهنگ فرانسوی باقی مونده اونجا، یک بخشی از مردم فرانسه هم تو اونجا موندن. این فرهنگ فرانسوی چه به لحاظ زبانی چه به لحاظ فکری و سیاسی توی مجموعه جامعه رسوخ کرده، بعد خب یک 40 سال استبداد رو تجربه کردن این مردم. از اون طرف رسانه ها هستند و نقشی که رسانه ها دارند و جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور تقریبا دیده نمیشه. یعنی مثلا رسانه های غربی و عربی تقریبا کاری به ایران ندارن، مگر همین چیزی که یک شلوغی بشه در ایران، یه چیزی بشه که به نفع اونا باشه، یه کلمه راجبه اون بگن، و الا اصلا ایران وجود نداره تو از نگاه اونها. فقط همین که بگن یه خطری هست، دائم خطر ایران و مشکلات ایران و اینا هست. البته فرهیختگان کشورهای دیگه، حتی کشورهای غربی، اونا به مسائل ایران تا حدی آشنا هستند، ولی نه اونطور. بازم به همین دلیل مثلا من روز گذشته یک جلسه داشتم با مجموعه ای از تونسی هایی که مشغول آموزش زبان فارسی هستند. البته دیگران هم بودن در جلسه از شخصیت‌های علمی و سیاسی تونس. خب اینا که اومدن زبان فارسی مثلا میخونن، علاقه مندان به زبان فارسی هستن، که حالا بعضیشون دانشجوهای دکتری هستن، بعضیشون استادان دانشگاه هستن، بعضیشون مسئولان حزبی هستن، حتی اینها تصوری خیلی دقیقی از ایران ندارن، علاقه مندان به ایرانن. و پرسش ها و بحث هایی که مطرح می کردن می دونم معلوم بود که خب خیلی چیزای ایران برای اونها روشن نیست. و یکی از چیزایی که واقعا ضرورت در جمهوری اسلامی به صورت عمومی و در حوزه به صورت خاص این که ما یک کمی زاویه دیدمون رو گسترده کنیم، ببینیم مردم تو چه فضاهایی زندگی می کنن، تو چه عالمی اونها زندگی می کنن، تا بتونیم با اونها تعامل کنیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم این استش که اون چی که داره امروز در تونس اتفاق میفته بسیار بسیار شبیه اون چیزیست که اول انقلاب در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. یعنی اونا الان مثلا در تب و تاب انتخابات مجلس مؤسسان در واقع قانون اساسی هستن، همون نگرانی ها و همون بحث هایی که در اول انقلاب وجود داشت الان اونجا وجود داره. البته با توجه به شرایط اونجا، با توجه به موقعیت فعلی فرق میکنه، ولی کلیتش بسیار بسیار شبیه. و چیزی که میتونه به اونها کمک بکنه انتقال تجربیات انقلاب اسلامیست به اونجا، چون متاسفانه تو این قسمت هم ما بسیار ضعیفیم، چون ما در مستندسازی تجربیات انقلاب اسلامی خیلی قوی نبودیم و نیستیم، هرچند یه کارهای خوبی شده. از اون طرف همین مستنداتی که ما تولید کردیم، مستندسازی که انجام دادیم، اکثرش ترجمه به زبان عربی نشده. الان من اونجا به سفیر جمهوری اسلامی ایران گفتم آقا ضرورته که شما قانون اساسی، دیروزم که دوباره می آمدم تأکید کردم توی فرودگاه که ضرورته که شما قانون اساسی ایران رو به زبان عربی بریزید تو دست و پای اینا، به دست دانشگاهی ها، سیاسیون، عموم مردم برسونید. قانون اساسی ایران اینه، همین، هیچی نگید، فقط بگید قانون اساسی ایران اینه. اینا ببینن که ما چی کار کردیم تو قانون اساسی، چجوری تونستیم اسلام رو با مفاهیم دنیای معاصر جمع کنیم، یک حکومت به اصطلاح مدرن بر اساس مفاهیم اسلامی تعریف کنیم. ایشون به من گفت آقا من تماس گرفتم یه ماه پیش با وزارت خارجه، گفتن ما ترجمه عربی از قانون اساسی نداریم. گفتم آقا من خودم یادم دیدم این ترجمه رو، ترجمه فرانسه، انگلیسی و عربیشو دیدم. ایشون گفت ولی وزارت خارجه میگه ما نداریم. یعنی ما اینقدر مثلا سیستم ما قانون اساسی کلش مگه چقدره، چند صفحه است؟ الان امروز این همه در کشورهای عربی تلاطمه، همه اونها اگر پیروز بشن همین مراحل پشت سر میذارن، و یک چیزی که میتونه به اونا کمک کنه تجربیات انقلاب اسلامیه دیگه. کوچکترینش و کمترینش قانون اساسیه دیگه، این جزوه کوچولو. ما اینو ترجمه نکردیم به عربی، اینو در اختیار کسی قرار ندیم، هنوزم که هنوزه هیچ کاری نکردیم. البته این که ما توقع داشته باشیم اونا مثلا الگوی ما رو انتخاب کنن، نه، اینطور نخواهد شد قطعا، چون اصلا شرایط اونا فرق میکنه و اونها رو به شدت ترسوندن از ایران و مفاهیم اسلامی ایرانی. ولی این حداقل کاریست که ما میتونیم بکنیم. تونسی ها چون مردم غرب زده هستن، مثلا طبیعتشون طبیعت سکولاره، طبیعتشون طبیعت به اصطلاح معتدل و میانه روه، زمینه اونجا برای حرکت های سلفی مباید باشه. ولی وهابی ها از قبل فعال بودن، بعد از به اصطلاح قیام یا به تعبیر دیگری حالا انقلاب، به شدت فعال شدند و تو مراکز مختلف دائم اینا دارن کار میکنن. ما اون موقع که رفتیم دانشگاه تونس برای جلسه با رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دیدیم بچه های حزب التحریر دارن توی دانشگاه اطلاعیه توزیع میکنن، دائم مشغولن. البته حالا سلیقه‌شون ضعیفه، خوب نیست، ولی دارن یه کارایی میکنن، دست و پا میزنن. ولی ما که میتونیم خیلی خوب بدون اینکه اصلا حساسیت ایجاد کنیم، این خیلی مهمه، مفاهیم انقلاب اسلامی منتقل کنیم که کمک کنیم به مردم تونس. هدف ما این باشه واقعا که این مردم الان درست در همون شرایطی هستند که ما بودیم و همون دیدگاه ها و نگرانی ها که روزگاری در ایران وجود داشت در اوایل انقلاب اونجا الان وجود داره. البته همین مردم تونس که عرض کردم قالبشون سکولارن، علاقمند به اسلامند. من توی درس اصول عرض کردم نمازهای جماعت، نمازهای جمعه جمعیتش بسیار بسیار فراوان شده. اصلا قبلا که نبود تقریبا نماز جماعت و جمعه ای. و حتی من شنیدم، البته اینو ندیدم، که در برخی نمازهای جمعه زنان غیر محجبه میان خطبه های نماز جمعه رو گوش میدن میرن، مثلا نماز نمیخونن، نماز خون نیستن، ولی برای خطبه نماز جمعه میان. شما توجه دارید که جمعه روز تعطیل نیست در تونس، متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی یک شنبه ها تعطیله، از جمله تونس. تونس غربیه، یک شنبه تعطیله، اصلا جمعه تعطیل نیست که، روز کاری مردمه. با این طرف کارشو ول میکنه میاد خطبه نماز جمعه رو گوش میده، نماز هم نمیخونه ولی میاد خطبه رو گوش میده. البته نماز خون خیلی زیاد شده، علاقه به دین به صورت عمومی در قشر جوانشون، قبلا 5 سال پیش هم من این رو حس کرده بودم، الان این بروز پیدا کرده، حجاب توسعه پیدا کرده و هر روز هم داره بیشتر میشه در بین به خصوص جوانان تحصیل کرده ها، داره توسعه پیدا میکنه و اینها بالاخره امیدهای خوبی است برای جهان اسلام. اما شرایط شرایط پیچیده است و به گونه است که اگر درایت نباشه در برخورد با این مسئله، ممکنه نتایجی که به دست میاد خیلی نتایج مثبتی نباشه، چون الان بالاخره همه جریانات مشغولن که از فضایی که به وجود آمده استفاده کنن. و تجربه جمهوری اسلامی ایران بدون این که عرض کنم اصلا ما اصراری داشته باشیم بر این که این تجربه در اونجا پیاده بشه، بدون این که ما بخواییم تبلیغ کنیم به معنای دعوت، فقط تبلیغ کنیم به معنای اعلام، به این معنا ما بگیم این هست، این تجربه واقعا راهگشاست برای اونها. چون همه اون کاری که ما در طول این 30 و چند سال کردیم رو اونا قطعا بهش نیاز دارن و این بخشیست که ما به شدت متاسفانه درش ضعیفیم، به دلیل همین ضعفی که متاسفانه ما داریم در زبان عربی و ترجمه. و خب همین باعث میشه که اصلا ارتباط ما مشکل میشه. الان مثلا میگن آقا یک ماه و نیم آینده فلان اجلاس هست، یکی از مؤسسات اونجاست، مؤسسه خصوصی است به نام مؤسسه تمیمی، مرکز سمینارهای علمی و بحث‌های و جلسات علمی بسیار بسیار شناخته شده است. یه ماه و نیم آینده مثلا بحثی دارن راجع به اصلاح ساختار آموزشی دانشگاه‌ها. حالا اصلاح هم داشتن که کسی رو ما معرفی کنیم برای اونجا. یکی از مشکلات که واقعا ما داریم اینه که کسانی که زبان بلد باشن، چون واقعا بدون آشنایی به زبان نمیشه اون ارتباطی رو که باید ایجاد کرد. و وقتی خب شما بتونید به زبان صحبت کنید و بعد هم بتونید فهم داشته باشید نسبت به مفاهیم اونها و بتونید یه جوری صحبت بکنید که برای اونها قابل فهم بشه، خیلی جذاب خواهد بود. ما دیروز جلسه ای که داشتیم که اشاره کردم، جلسه طولانی هم بود، خب با یه مقدمه سخنرانی من شروع کردم و بعد یک جلسه مفصل پرسش و پاسخ. خب بسیاری از کسایی که شرکت کرده بودن پیدا بود از ظاهرشون که آدم های متدین نیستن، بعضیشون اصلا شرکت کرده بودن که بیان اونجا به جمهوری اسلامی حمله کنن، در واقع اصلا آمده بودن برای این کار. ولی جو جلسه بسیار بسیار مثبت شد و خیلی دیدگاه هایی که در واقع تو جلسه بود تغییر کرد نسبت به قبل از جلسه. حالا یه حال من همون توصیه‌ای که همیشه به رفقای طلبه دارم و دوباره تأکید میکنم، زبان عربی برای هر عالم دینی امروز واجبه. اصلا اینکه یک عالم دینی بگه من نمیتونم عربی صحبت کنم، عذرش قابل قبولی برای جهان اسلام نیست، اصلا معنادار نیست. نه فقط در کشورهای عربی بلکه در کشورهای غربی هم مثلا معنا نداره که یک عالم دینی که زبان دینش عربی است، قرآن و روایات و همه چی به عربی است، میگه من عربی بلد نیستم. دو عربی بلد نیستی چه جوری عالم دینی پس؟ مثلا برای اونا معنا نداره. نکته دوم این که ما سعی کنیم فرهنگ رو، ملل رو یه مقداری بشناسیم، برای توسعه تفکر مکتب اهل بیت علیهم السلام ما از تنگنای برخی از دیدگاه های خاصی که در یک مثلا محله قدیمی شیعی اون دیدگاه قابل طرحه خارج بشیم، ببینیم به چه شکلی میشه مفاهیم رو عرضه کنیم که تو جهان امروز با این همه حساسیت ها و این همه تبلیغات علیه ما، این مفاهیم قابل در واقع درک برای مخاطب ما و قابل قبول برای مخاطب ما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما همونطوری که خاطرتون هست رسید به این مسئله که اگر کسی نذری بکنه که اون نذر منافات داره با حج، آیا حج باید بره یا به نذرش باید عمل کنه؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن باید حج بره. بنابراین کسی که نذر کرده مثلا هر سال عرفه بره زیارت امام حسین علیه السلام، باید بره حج اگر مستطیع شد. مقابل فرمایش امام، مرحوم سید صاحب عروه و بسیاری از فقها گفتن نه، نذرشو باید انجام بده. و طوری طرفداران این نظریه زیاد بود که حتی بعضی از آیون تعبیر کردن که مما لا خلاف فیه بین القدما، مثلا جزء مسائلی است که محل اختلاف نیست، همه قبولش دارن، جزء مسلماته، اینطوری تعبیر کردن. خب جلسات قبل اشاره کردیم که حضرت امام رضوان الله علیه وجه فتوای خودشون رو در تحریر توضیح ندادند، اما از تعلیقه‌ای که زدند بر عروه فرمایش امام اینجور برداشت میشه که امام میخوان بفرمان کسی که نذری میکنه منافی با حج، خب حجش هم مستطیع هم میشه، چون مستطیع حج برش واجبه، چون نذر کرده نذر برش واجبه، دوتا واجبه که با هم نمیتونه اونها رو جمع بکنه، پس تزاحمه، در مقام امتثال دارن، چون تزاحم در مقام امتثاله نوبت میرسه به اهم و مهم، و چون حج مهمتره باید حج رو انجام بده. این چیزیست که از تعلیقه امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله به دست میاد. در مقابل این نظر، خب نظر مشهور قرار داره که میگن نذر باید انجام بشه. چرا؟ یک دلیلی صاحب مدارک ذکر کرده که بعد از ایشون تبدیل شده به شاه بیت این بحث که لأن العذر الشرعی کل عذر العقلی، میگن عذر شرعی مثل عذر عقلی است، کسی که نذر کرده عذر شرعی داره، چون عذر شرعی داره اصلا مستطیع نمیشه. پس بنابر نظر مشهور در این فرض اصلا شخص حج برش واجب نیست. نه اینکه واجبه و نذر مقدم میشه، نه، اصلا نذر مانع میشود از وجوب حج. این نظر مشهوره. برخی که تو کلمات مرحوم آقای حکیم دیدیم بحث رو اینجوری مطرح کردن که انعقاد نذر منوط است به این که شخص حج برش واجب نباشه، و وجوب حج منوط است به این که نذر بر او واجب نباشه. پس بین این دوتا یک تنافی وجود داره، به یه تعبیری که حالا مرحوم آقای حکیم داشتم یک دوره. چون اینطوریه، کدام مقدم میشه؟ گفتن اونی که زمانن تقدم داره. پس اگر اول نذر بود بعد استطاعت، نذر باید انجام بده. اگر اول استطاعت بود بعد نذر، باید حجش انجام بده. این فرمایش معناش اینه، اگر این فرمایش رو بپذیریم و درست باشه، معناش اینه که در واقع بین حج و نذر تزاحم هست در مرحله ملاک، نه در مرحله امتثال. چون میدونید تزاحم به تعبیر آیسد دو تا اصطلاح شناخته شده داره، یک اصطلاح آیسد اضافه میکنه میشه سه تا، یک تزاحم در مرحله امتثال که مشهور فقها وقتی میگن تزاحم مقصودشون اینه، یعنی دو تا تکلیف متوجه ماست، هر دو تکلیف هست، ولی ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم با هم. اینجا میگن تزاحم، اینجا میگن اهم و مهم. یک تزاحم، تزاحم در مرحله ملاکه، یعنی این حکمیه ملاکی داره که اگر باشه مانع از اون یکیه، و اون حکمیه ملاکی داره که اگر باشه مانع از این یکیه. فوش اونی که تقدم پیدا میکنه اصلا مانع میشود از این که اون یکی اثر کنه، یعنی اون ملاک اون یکی اصلا اثر نمیکنه. روی این مبنایی که آقای حکیم مطرح کردن که بگیم نذر متوقف است بر عدم استطاعت، یعنی اگر استطاعت باشه اصلا نذر ملاک نداره، منعقد نمیشه، و استطاعت متوقف است بر عدم نذر، یعنی اگر نذر باشه اصلا ملاکی برای استطاعت نیست. نه اینکه هر دو ملاک دارن، مثل موارد تزاحم امتثالی هر دو حکم دارن ولی با هم نمیتونیم امتثال کنیم، نه خیر، یکیشون ملاک داره. خب اگر تزاحم ملاکی پیدا شد که آخوند در کفایه که میگه تزاحم ناظر به اینه، تزاحم ملاکی که پیدا شد، خب اونی که اول آمده در واقع فرصت رو از دومی میگیره، یعنی با آمدن اونی که مانع ملاک دیگری است یا اون دومی ملاکش تحقق پیدا نمی کنه، و در نتیجه همونی میشه که آقای حکیم گفت، چون ملاک از آن اونیست که تقدم زمانی داره. خب غیر از این فرمایشات، فرمایش مرحوم آقای نائینی رو به نقل از مرحوم شیخ محمد تقی آملی هم اشاره کردیم که مرحوم نائینی فرمود باید بره حج این شخصی که نذر کرده و بعد از نذر مستطیع شده باید بره حج. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اینجا تزاحم دو تا واجب است که یکیشون مشروط به شرط زائده، چون یکی مشروط به شرط زائده، اونی که شرط زائد رو نداره مقدم میشه. مشروط به شرط زائد کدامه؟ ایشون فرمود نذر. فرمود نذر یک شرط اضافه داره که باید متعلق نذر رجحان داشته باشه در حال فعل، نه در حال نذر. این شرط در ناحیه حج نیست، چون این شرط اضافه هست بنابراین حج تقدم پیدا میکنه بر نذر. یه تعبیر دیگه هم ایشون داره که رجحانی که معتبره در نذر رجحان حین العمله، وقتی که حج به اصطلاح وقتی استطاعت پیدا بشه حج واجب بشه، اون منظوری که منافی با حج دیگه رجحان نداره، چون رجحان نداره پس دیگه نذر منعقد نمیشه. این فرمایش دیگه است که مرحوم نائینی داره. مرحوم آیه آملی شیخ محمد تقی یک اشکالی میکنه بر فرمایش مرحوم نائینی، اشکال مرحوم آقای حکیم رو میگه و جواب میده، اونو کار نداریم. بعد اشکالی میکنه بر فرمایش مرحوم نائینی و اون اشکال اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگه که فرض مرحوم نائینی این است که وقتی منظور منافی شد با حج، دیگه رجحان نداره، یعنی ملاک نداره. ایشون اینجوری میفهمه. میگه خب چون رجحان نداره نظم منعقد نمیشه، چون ملاک نداره نظم منعقد نمیشه. اینجوری میفهمه فرمایش مرحوم نائینی رو. بعد اشکال میکنه ایشون، میگه این فرمایش با مبانی ما در مباحث تزاحم منافات داره. ما در مباحث تزاحم میگیم وقتی دو تا با تکلیف با هم تزاحم میکنن، اهم تقدم پیدا میکنه، اما ملاک مهم از بین نمیره. به همین دلیل ما از جمله خود مرحوم نائینی میگیم که میشود عمل کرد به مهم ترتباً، اصلا مهم امر ترتبی داره، که اون جلسه قبل معنا کردم ترتب رو گفتم. یعنی شارع گفته آقایی که نذر کردی بری کربلا روز عرفه و الان مستطیعی، بر تو حج واجب است چون حج مهمتره، اما اگر حج رو انجام ندادی برو کربلا. یعنی یک امر ترتبی داره. مرحوم آیه آملی میفرمان خب معنای امر ترتبی چیه؟ اینه که منظور ملاک داره، ولی اگر ملاک نداشت امر ترتبی بهش تعلق نمی گرفت، معنا نداره. این فرمایش مرحوم آقای آملی. نتیجه ای که مرحوم آقای آملی میگیره چیه؟ نتیجه ای که میگیره اینه که پس نذر صحیحه چون ملاک داره. حالا که نذر صحیحه، استطاعت از بین میره چون عذر شرعی مثل عذر عقلی است، در نتیجه حج واجب نمیشه. خاطرتون باشه این نکته رو فراموش کردم عرض کنم. امام در تعلیقه شون بر عروه فرمودن عذر شرعی مثل عذر عقلی نیست، خلاف این رو هم فهمد. خب یک سوالی که مطرح اینه، ببینید مرحوم آقای آملی اینجوری فهمیده که یک تزاحمی اینجا هست، یعنی یه حج واجبی ما داریم، یه نذر واجبی داریم، بعد ما میخواییم بگیم حج اهم است از نذر. یعنی در واقع ایشون برداشتی که کرده از فرمایش مرحوم نائینی چیزی شبیه اون چیزی بوده که امام در تعلیقشون بر عروه دارن، که حج واجبه نذرم واجبه، دوتا رو با هم نمیتونیم انجام بدیم، نتیجتا حج که اهم است مقدم میشه. اگر این فرمایش به این شکلی که امام فرمودن باشه، اشکال مرحوم آقای حکیم، اشکال مرحوم آقای آملی وارده. یعنی ایشون میگه خب آقا منظور ولو مهم باشه، نظر ولو مهم باشه، ملاکش از بین نمیره. چون ملاکش از بین نمیره با نظرم منعقد میشه، امر ترتبی هم داره. اینم درسته، هم امام قبول دارن مرحوم نائینی، یعنی قاعدتا امام باید بگه داره. البته امام فرمودن راجع به انحلال نظر کلامون اشکالون، یعنی ولی نفرمودن چی، ولی قاعدتا نباید بگن نظر منحل میشه روی این مبنا. اون وقت میاد نوبت این بحث که امام فرمودن عذر شرعی مثل عذر عقلی نیست، که البته این ادعایی است امام فرمودن، ولی کن ظاهرا این ادعا دلیل نداره، چون اگه واقعا ما عذر شرعی داشته باشیم، عذر شرعی مثل عذر عقلی است. خود امام هم عملا به این ملتزم هست، و همین دلیل خود امام هم قبول دارن که مثلا حرج مانع از وجوب حج. حرج که عذر عقلی نیست که، ضرر که عذر عقلی نیست که، نه عذرهای شرعی هست. بله اگر یه چیزی لایطاق بشه اون میشه عذر عقلی، ولی چیزی که طاقت شما داریم ولی سخته یا طاقتشو داریم ضرری داره، اینا که عذر عقلی نیست که، اینا عذر شرعیه. شرع گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شرع گفته که لا حرج. بنابراین عذر شرعی مثل عذر عقلی میمونه، همونی که سید صاحب مدارک فهمید. اما نکته بحث مرحوم نائینی به نظر من اینه، خوب دقت کنی، مرحوم نائینی نمیخواد بگه نذر واجبه، حجم واجبه، نذر مهمه، حج اهمه، پس حج تقدم پیدا میکنه. اصلا مقصودی نیست، اگرم عبارتشون اینجوریه این غلطه، اگه اینو میخواد بگه اشتباهه. چون میگن یه کسی به مرحوم آخونده اشکال میکرد، مرحوم آخونده جواب میداد، دید نمیشه هرچی جواب میده این باز دوباره اشکال میکنه، مرحوم آخوند از این به بعد هرچی اون اشکال میکرد میفهمود اگه مقصودت اون حرفیه که من میزنم درسته، اگه مقصودت غیر اینه که من میگم اشتباهه. حالا اگه مقصود مرحوم نائینی اینیه که من میگم درسته، اگه غیر اینه که من میگم اشتباهه. حالا من کار ندارم مقصود مرحوم نائینی چیه، اون دیگه مقصود ایشون خودش میدونه. اما به نظر من قاعدتا مقصود مرحوم نائینی اینه که عرض میکنم، مقصود مرحوم نائینی این نیست که نذر در تزاحم ملاک خودش رو از دست میده، که آیه آملی بگه آقا در موارد تزاحم مهم ملاک خودش رو از دست نمیده. خب آقا ترتب رو خود مرحوم نائینی از مشهور نجفی ها میگن منقح کرده، هرچند نکرده، استادش مرحوم شهشهانی کرده، ولی خب مرحوم نائینی قبول داره ترتب رو، این حرفا رو که خود مرحوم نائینی یاد داده بحث کرده، خودش بلد نبوده اینو که شما گفتی امر ترتبی داریم، خودش گفته دیگه، از مبتکران نظریه ترتب محسوب میشه. پس مقصود مرحوم نائینی چیه؟ خوب دقت کنی، مرحوم نائینی میخواد بگه که از ادله نذر ما میفهمیم که اون تو ادله نذر اینه که باید منظور مرجوح نباشه. مرجوح نباشه رو یعنی چی؟ یعنی اینی که من نذر میکنم مرجوح نباشه؟ نه، یعنی اینی که عمل میکنم مرجوح نباشه. مرجوح نباشه یعنی چی؟ یعنی لولا نذر شرعا مرجوح نباشه، لولا نذر. به همین دلیل اگه یه بچه ای نذر کرده که پنجشنبه ها روزه بگیره، بعد پدرش میگه تو حق نداری روزه مستحبی بگیری، نذرش منعقد نمیشه، با اینکه منع پدرش بعد از نذرش بوده. با اینکه روزه فی حد نفس رجحان داره، اما روزه‌ای که نهیه، روزه مستحبی برای بچه بنابر ولایت پدر در این گونه موارد که مشهور قائله، روزه مستحبی برای بچه‌ای که پدرش نهی کرده از روزه مستحبی، این رجحان نداره. اصلا نذر منعقد نمیشه، نه منعقد میشود به تزاحم به دلیل اهمیت مثلا اطاعت از ولی نذر رو میذاریم کنار. خب دقت کنید، اونجا نمیگیم نذر واجب میشه، اطاعت از پدرم واجبه، بعد اطاعت از پدر چون مهمتره باید از پدرش اطاعت کنه و نذر رو انجام نده، اینو نمیگیم. میگه مثلا نظم منعقد نمیشه، این غیر بحث تزاحمه. من از ابتدا گفتم مثلا فرمایش امام ما قبول نداریم به این معنا، نتیجه رو البته من قبول دارم. نتیجه با تحقق استطاعت، رجحان منظور فی حد نفسه یعنی با قطع نظر از نظر از بین میره، چون از بین میره نظم منعقد نمیشه. و همین دلیل ما در نتیجه با امام رضوان الله علیه موافقیم که اگر کسی نذری کند منافی با حج سپس مستطیع شود حج بر او واجبه، نه از این باب که حج اهمه، از این باب که با وجوب حج منظور اصلا رجحانی نداره و وقتی رجحان نداشت نذر منعقد نمیشه. پیداست اگر یک کسی نذر کرده هر سال بره عرفه کربلا یه سالی مستطیع میشه، اون سال اون نذرش منعقد نمیشه چون نذرش انحلالیه دیگه، ولی سال بعد که دیگه حجشو رفته نذرشو باید بره انجام بده، نه اینکه نذر کلن از بین میره. بله اگه نذر کرده سال 1435 هجری قمری عرفش من برم کربلا، اتفاقا 1435 هجری قمری مستطیع میشه، اونجا دیگه اصلا نذرش منعقد نمیشه چون یه روز خاص رو نذر کرده که اون یه روز خاصم رجحانی نداشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.